بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر خداوند متعال توفیقاتمون رو در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این بیت و این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنه سوره مبارکه عصر در این چند روز گذشته قرائت می شد و به مناسبت جمله اول که سوگند به عصر یاد شده است و برای عصر چندین معنا گفته شده که به عرضتون رسیده روزهای قبل و اعلام شده که رستگاران کسانی هستند که دارای چهار صفتند بقیه گرفتارند و در خسران و زیان صفات موجب رستگاری ایمان است عمل صالح است سفارش کردن یک دیگر به حق و خوبی ها و درستی است و سفارش کردن یک دیگر به استقامت در مسیر حق است و صبر به مناسبت جمله اول حدیثی از وجود مقدس پیغمبر اکرم قرائت شد که فرمودن ان مثل هذا الدین که مثل شجره ثابته الایمان اصلها و الصلاة عروقها و الزکات ماءها و الصوم سعفها و حسن الخلق ورقها و الكف عن المحارم ثمرها فكما لا يكمل الشجر illa bis-samar la yakmulu al-iman illa bil-kaffi anil muharim. این حدیث شریف گفتیم در بیانات پیامبر اکرمون آمده است که دین را تشبیه کردن به یک درخت ریشه دار که اون درخت پاک و پاکیزه است. بعد فرمودن ایمان به مانند ریشه این درخت است، یعنی اساس دین باور است، ایمان است. در ارتباط با ایمان صحبت های شد و همچنین بعد نماز در این تشبیه به منزله رگهای درخت دین است. توضیح دادیم که رگها جذب می کند مواد لازم را به قسمت‌های مختلف درخت میرساند، درخت رشد خودش، نشاط خودش را پیدا می‌کند. توضیحاتی هم در ارتباط با نماز به عرضتون رسید و همچنین نسبت به جمله بعدی که زکات در ارتباط با دین انسان مثلش به مانند آب درخت است که اگر آب به درخت نرسد تراوتش را از دست می دهد. انفاق، زکات در جامعه اسلامی اگر عملی نشود جامعه از تراوت و سرسبزی معنوی و ایمانی خالی و تهی خواهد شد، برخوردار نخواهد بود، جامعه مناسبی نخواهد بود. وقتی جامعه مناسب خوبی است که به فقرا رسیدگی بشود، اونها هم از زندگی در حد لازم بهرمند باشند. در این زمینم روز گذشته صحبت شد. اونچه تا حالا گفتم فهرستی بود از صحبت‌های روزهای قبل. جمله بعد صحبت امروزمونه، و صوم و سعفها، دین تشبیه شد به یک درخت. بعد مسائل مختلف دین به قسمت‌های مختلف مربوط به درخت توضیح داده شده، از جمله فرمودن که روزه به مانند شاخه درخت است. یک درخت اگر شاخه‌ای نداشته باشه میوه‌ای که بخواد داشته باشد بی شاخه نمیشه. شاخه‌ای دارد که اون شاخه زمینه میوه است، میوه در ارتباط با اون شاخه است و همچنین قسمت‌های دیگری. روزه در ارتباط با دین ما به مانند شاخه های درخت است، یعنی خیلی نقشش مهم است، زیاد است. اگر انسان روزه گرفت و روزه دار بود و وقتی عذر شرعی ندارد از روزه استفاده کند، این حال روزه گرفتن که خودش را از خوردن و آشامیدن و اون چه باید منع کنه به خاطر خدا منع می کند، نتیجه این می شود که ملکه‌ای پیدا می کند که بعد می تواند به خوبی انجام واجب ترک حرام را در نظر بگیرند، به مانند این که شاخه درخت زمینه میشه از برای میوه، اینجا هم این روزه این نقش رو داره. لذا خیلی نسبت به روزه تأکید شده که معلومه همون واجبش که ماه رمضان است و مواردی که گاهی بر انسان واجب می شود و به طور مستحب هم بسیار بسیار تأکید شده است. وقتی انسان خیشتنداری می کند از خواستنی هایی که مشکلی نداشته، ولی چون خدا فرموده است در ماه رمضان این خواستنی های خودت که خود من هم به تو اجازه داده بودم به خاطر امر من اونها رو ترک کردی، انجام ندادی، اون وقت نتیجهش می شود تقوا که قرآن می فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بنابراین روزه هم که هممون میدونیم مسلما این جمعی که اینجا هستید به فضل پروردگار مانع شرعی که نداشته باشید همه توجه به اهمیتش و ماه رمضان که می شود با علاقمندی جمعی استقبال می کنن از روزه گرفتن، ساعت شماری می کنن نزدیک های ماه رمضان که این اطاعت خاص را انجام بدهند و اهمیت خودش محفوظه تا اونجایی که برای هر کار خیری اندازه معینی از اجر گفته شده، ولی برای روزه گفته شده که اندازه اجرش نزد خداست. یعنی بسیار بسیار مهم که به حمد الله توجه دارید. جمله بعد و صومو سعفها و حسن الخلق ورقها. خواستم این حدیثی که خوندیم به مناسبت ایمان این حدیث رو معناش کرده باشیم و حسن الخلق ورقها، یعنی اخلاق نیک به مانند برگ درخت دین است. باز تشبیه شده گفتیم دین به یک درختی، برگ های درخت وسیله زینت درخت است. وقتی درخت برگ دار میشه، برگش رشد پیدا میکنه، درخت زینتش بروز پیدا میکنه، زینت دار میشه. زینت دین یک انسان اخلاق نیک اوست. اخلاق نیک یعنی راستگویی، یعنی امانت، یعنی تواضع و مهربانی. اینها اخلاق نیک است و همچنین برخوردهای انسان با افراد، برخورد با محبت باشه، برخورد با خوبی باشه، اخلاق انسان اخلاق نیک باشه. بسیار بسیار تأکید شده که انسان مواظب باشه بی جا عصبانی نشود، بی جا تندی نکند، بی جا کارهایی که مناسب نیست از نظر برخورد انجام ندهد، بلکه سعی کند با گذشت باشد، سعی کند با محبت باشد، سعی کند که رعایت مسائل اخلاقی را داخل زندگی، خارج زندگی، با کوچک و با بزرگ داشته باشد که این اخلاق نیک اونقدر مهم است که پیامبر اکرممون اسلام را خلاصه کردن در اخلاق نیک. این دین ما، این اسلام خیلی گسترده است، یعنی در هر زمینه مطلب داره. در مسائل اعتقادی بهترین مطلب در دین ماست، در مسائل اجتماعی بهترین مطلب در دین ماست، در مسائل اقتصادی بهترین مطلب در آیین ماست، در هر آنچه که بشر به اون نیازمند است دین ما دستور لازم بهترین را داده است. خیلی گسترده و وسیع است، نمیشه خلاصش کرد. بلی، پیامبر اکرم گاهی چیزایی فرمودن که میشود گفت خلاصش کردن. از جمله همین کلمه است که الان میخوام عرض کنم راجع به اخلاق خوب. پیغمبر اکرم فرمودن الاسلام حسن الخلق. خیلی حرف، یعنی اسلام چیه؟ اسلام اخلاق نیک است. الاسلام حسن الخلق، بسیار بسیار مهم است. انسان با پدرش خوب باشه، اخلاقش خوب باشه، با مادر اخلاقش خوب باشه، با خیشان اخلاقش خوب باشه، با همسایه ها اخلاقش، در همه برخوردها کوچک بزرگ اخلاق نیک را رعایت کند. الاسلام حسن الخلق، اینه که خیلی بجاست که دقت داشته باشیم. یه جریان شیرین شنیدنی در این مورد براتون عرض کنم. جریانی در احادیثمون آمده، خاطرم میاد که در کتاب شریف احتجاج تبرسی باشه. یک روز پیغمبر اکرم در مسجد فرمودن که 3 نفر قوی دلیر شجاع غرق در اسلحه، اینها دارن طرف مدینه میان، قصدشون کشتن منه، من دوست دارم قبل از اینکه اینا بیان مدینه یک نفر برود با اینها مقابله کنه، به جنگه، هرچه پیش بیاد برخورد کنه با اینها. کیست که این کارو بکنه؟ چون پیغمبر اکرم فرمودن 3 نفر مرد شجاع قوی غرق در اسلحه هستن، افراد جواب ندادن که ما حاضریم، همه سکوت کردن. کار مشکلیست، 1 نفر و 3 نفر. حضرت فرمودن مثل این که علی ابن ابی طالب علیه السلام نیستن تو مسجد. گفتن بله آقا، نیستن تو مسجد. چه این که معلوم بود که اگر آقا می بودن جواب می دادن که من آمدم، خبر دادن حضرت امیر آمدن، مطلب تکرار شد، آقا حضرت امیر گفتن من آمدم. همونجا قرار بر این شد که حرکت کنن. حضرت هم زره پیغمبر اکرم و اون چی که لازم بود برای این سفر برداشتند و رفتند در مقابله با این 3 نفر. طول کشید، در حدیث نداره، راه زیاد بود، مسئله دیگری بود. 3 شبانه روز خبر از حضرت امیر علیه السلام نشد. بعد از 3 شبانه روز آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام آمدن، 2 نفر هم اسیر گرفتن آوردن، اون یکی دیگه شون کشته شده، این 2 تا اسیر آوردن. وقتی آمدن پیامبر اکرم فرمودن یا علی جان، جبرئیل آمد داستان و گفت که چی شده، که برخورد تو با اینها چگونه شده بود، طول کشیده بود، داستان رو گفته. من بگم که چی شد یا خودت میگویی؟ بعد فرمودن خودت بگویی از جهت بهتر. حسن امیر گفتن من که رفتم از شهر بیرون و در مسیری که اینها از اون مسیر معلوم بود میان، برخورد کردم به سه نفر غرق در سلاح جنگ. به من گفتن که تو کی هستی؟ گفتم علی ابن ابی طالب، داماد پیغمبر اکرم. گفتن خوب شد، ما نفر دومی که میخواستیم بکشیم توی، اول پیغمبرتون بعد هم تو، میخواستیم که تو رو بکشیم، حالا اینجا با تو برخورد کردیم، اینجا به حساب تو میرسیم. اینا حمله کردن به من، اینا سه نفر، منم یک نفر. یک گردباد شدیدی رخ داد، گردباد شدیدی رخ داد که ما چهار نفر تو این گردباد شدید بودیم. گردباد به گونه بود که اینا نمیفهمیدن شمشیر بزنن به من میزنن یا به رفیق خودشون. تاریک شده بود، دو نفرشون از گردباد رفتن بیرون، یک نفر موند که با من بجنگه، من موندم اون یک نفر. نتیجه معلوم، من کشتمشو. این دو نفر که این قدرت رو از من دیدن تسلیم شدن، گفتم شنیدیم که پیغمبرتون چنین و چنانه، ما تسلیم تو اسیر بشیم تا ببینیم چی میشه. لذا این دو نفر رو به عنوان اسیر آوردم و اون یک نفرم که کشته شد. خب چی داریم بگیم؟ راجع به اخلاق داریم بگیم. تا اینجا چی شد؟ جریان بود. بعد وقتی که چنین شد، پیامبر اکرم به یک نفرشون فرمودن خب ایمان بیار، به خدای یکتا، از شرک دست بردار، به نبوت من هم ایمان بیار. این شخص این نگاهی کرد به پیغمبر اکرم و جمع و گفت من اگر این کوه را بر پشتم بگذارید سنگینی کنه، سخت اذیت بشم، آسانتر است بر من تا ایمان بیارم. ایمان نمیارم. حضرت فرمودن یا علی اخر و وضرب عنقه، دورش ببر و بکشش. و این کار انجام شد، چون حمله کرده به پیغمبر اکرم و به اسلام و کذا و کذا، و حکمش همینه. بهش هم گفتن ایمان بیار و ایمان نیاورده، نتیجتاً باید کشته بشه، حکمش اینه. به نفر دوم گفتن تو ایمان بیار. او گفت دو تا رفیق من که کشته شدن، من هم دیگر دلی به زندگی ندارم. حالا که این دوتا کشته شدن، منم دلی به زندگی ندارم، منم میخوایم بکشین بکشین، ایمان نمیارم. پیامبر اکرام فرمودن یا علی اخر وقت اونوغه، دورش ببر و بکشش، چون باز حکمشینه به اسلام، به دین، به پیغمبر اکرام با قصد حمله آمده و ایمان هم نیاورده، حکمش قد. وقتی فرمودن اینم بکش، جبرئیل آمد. یا رسول الله این نفر دومو نکشید، این رو عفوش کنید، ببخشید. بسیار جای تعجب شد، اون دوتا کشته شدن، یکی در خود برخورد، یکی هم بعد این کشته نشه. چرا؟ به چه جهت جبرئیل این کشته نشه؟ چون این دارای دو تا صفته، یک صفت سخاوت، سخیس، اهل بخشش است، حالت خیر رسوندن به دیگران رو داره. دو، اخلاقش خوبه، اخلاقش نیکه. چون اخلاقش نیک است و سخی، مورد عفو خداست، ولو حالا ایمان نیاره. خودش تعجب کرد، چرا منو نکشتید؟ دو تا رفیق منو کشتید، چرا منو نکشتید؟ گفتن جریان اینه، اون کسی که بین خدا و این پیغمبر اکرم واسطه است، جناب جبرئیل، او آمده و گفته که تو کشته نشوی. چرا؟ به خاطر اینکه تو دارای دو تا خلقی، سخاوت و اخلاق نیک. تا اینو شنید گفت عجب، این چه دینی است که اینقدر از کار خوب طرفداری میکنه. حالا به اضافه اینکه کسی اینجا منو نمیشناسه که من این دو تا صفت داشتم، مسئله خاص خودشو داره، به اضافه اینقدر طرفدار اخلاق نیک از روز خوابت. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد الله. اخلاق نیکش به اینجاش رسون که به اضافه اینکه کشته نشد، ایمان پیدا کرد و به سعادت ابدی رسید. یعنی اینقدر دینمون اخلاق نیک خوبه. البته مواردی هست که اخلاق نیک به این معنایی که در ذهنمون هست که باید بگذاریم، عفو کنیم، گذشت داشته باشیم، برخورد خوب باشه، یه مواردی پیش میاد که استثناست. یعنی بعضی در وضعیتی هستن که اینها زشتیشون، بدکرداریشون، عمل کرده بدشون، هرچه طرف اخلاقش نیک باشه او بدتر میکنن، هرچه طرف میگذره او هی باز خلافشو تکرار میکنه. اونجاها لازمه که برخورد بشه، لازم است که جدی مقابله بشه. موارد استثنایی داره، چون بعضی هستن اینجوری هن، خیلی پر روی هن، هرچه طرف اخلاق نیک نشان میده او هی باز کار زشتش رو ادامه میده. اونجا تکلیف خیلی از موارد یه چیز دیگه میشه، بایستی باش مقابله کرد. معروف این مثال عرض کنم، عرضمو کم کم جمع کنم، که یه وقتی کسی تو سفری داشت میرفت، بعد یه الاغی داشت و خودش سوار الاغ بود. توی این مسیر که داشت میرفت، سوار الاغ بود، دید یه کسی هم پیاده میره. به این پیاده گفت کجا میری؟ دید مقصدش همون جایست که این داره میره، مقصد یک. گفت فلان جا. گفت خب مقصد یکی، شمام الاغ ما میتونه که تورم حمل کنه، شمام سوار شو. گفت باشه، متشکرم. سوار شد. یه مقدار که میرفتن گفت که این الاغتون بسیار الاغ خوبیه، خوش راه میرود، خوب راه میرود، بسیار خوبه. گفت الحمدلله. یه مقداری که رفتن، کم کم همین که سوارش کرده گفت این الاغمون خوب الاغیه، خوب راه میره، خوب حرکت. اینه که گفت صاحب علاقه نگه داشت، گفت بفرمو پیاده بشو. گفت که هنوز که نرسیدم که زن. گفت اول که علاقه من بود خوب علاقه بود، یک کم گذشته گفتی علاقه من، خودت هم قاطی کردی پر روی تو، یه مقدار دیگه بگذاره کم کم بشه علاقه شخص خودت، من بود پیاده بشم. پیاده شو، پیاده شو. الان بعضی پر رو هستن، اون وقت که پر رو هستن تکلیف یه چیز دیگه میشه، باید به حسابش رسید در حدی که انسان بتوانه باش مقابله بکنه. در هر حال پس این شد که و حسن الخلق ورقها، در این حدیث شریف تشبیه شد دین به یک درخت و قسمتهای از دین به قسمتهای از درخت و اخلاق نیک به برگهای درخت که موجب زینت درخت است. امیدواریم که خداوند متعال به هممون توفیق هرچه بهتر عمل کردن به دستورات دینی عنایت کنه، که اگر بخواهیم مشمول عنایات آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین قرار بگیریم، راهش اینه که هرچه بهتر خوب بشه، کارهای عبادیمون خوب باشه، کارهای اجتماعیمون خوب باشه، کارهای مختلفمون بر اساس صحیح باشه. اون وقت است که نظر لطف آقا امام عصر علیه السلام شامهار میشه، نقل میشه، مشکلی هم نداره. که وقتی یک کسی خیلی در فکر دیدن آقا امام زمان علیه السلام بسیار سعی میکرد که خدمت حضرت مشرف بشه و بالاخره مشرف شد و بعد به او فرموده بودن که مثل فلان شخص خوب بشو، ما خودمون به دیدن تو می آیم، اینقدر که تو زحمت کشیدی بسیار خوب، ولی عمده خودمون سراغ تو می آیم. اگر انسان خوب بشه عنایات حضرت نصیب آدم میشه، لطف میکنن، مهربان هستن. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام عنایات حضرتش را نصیب حال جامعه اسلامی و دوستان اهل بیت و جمعمون، به لطف و کرم خودت عنایات حضرت را شامل حال ما بدار و به زودی چشم همگان را به دیدار طلعت پرنورشون موفق بگردان و الان عرض سلام ما را از این محفلی که به نام عزیزانشون هست خدایا به محضر حضرتش ابلاغ کن. خب حالا روز جمعه است، یه سلام به محضر حضرتش هممون عرض میکنیم و عرضمو جمع کرده باشم. بازم عرض میکنیم خدایا به حقیقت خود حضرتش و همه معصومین علیهم السلام تتمه غیبت حضرتش را به آبروی اهل بیت علیهم السلام صرف نظر بفرمایید. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان، السلام علیک یا حجة ابن الحسن العسكري، خليفة رب العالمين وزله على ساكن الغبراء، من كل ديار هو العروة ليله تمسك لا يخشى عزائم أوزاري. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. وصالح ذو عمر جاودا به خداوندا مرا آن ده که آن به به داغ بندگی مردن درون در به جان اوز ملک این جهان به دلا دائم گدای کوی او باش به حکم آن که دولت جاودان به یبن الحسن یبن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا بغية الله آتا كي دوستانتون شب و روز و مواقع مختلف به یاد مصائب عزیزانتون گرچه برای من شرف است یاد اونا و اجر و پاداش ولی کی شود که آشکار شوید و کمی انتقام گرفته شود. یا بقیت الله یا حجت الله علی خلقه آتا کی بگیم وارد شدند عزیزان امام حسین به مدینه در وضعیتی که وقتی بیرون آمدند با عزیزانشون بودند جوانان بنی هاشم اصحاب عزیزشون، اما حالا که برگشتن در چه وضعی؟ لا اله الا الله بشیر آمده میان مدینه به وضعیتی که فهمون خبر ناراحت کننده. اون وقتا خبرام گاهی که می رسیده ولی اجمال مصائب و چه شده است و صدا زد مردم الخبر و سوال می کردن چه خبر شده بشیر؟ می گفت الخبر و عند قبر الرسول صلوات الله علیه و آله جمع بشید کنار قبر پیغمبر اکرم جمع شدن. گفت مردم قتل الحسین و ادمعی مدرار ای وای برای مردم کشتن آقای امام حسین را. لا اله الا الله. ریختن مردم از شهر بیرون و ببینن چه خبر شده. آقا حضرت سجاد علیه السلام و عزیزانشون، مردم سخت ناراحت شدن. هر که هرچه میپرسید از آقا چه شدن این عزیزان، میفرمودن قد قتل، همه به شهادت رسیدن، همه فریاد میزدن وا محمد وا علی علی لعنت الله علی القوم الظالمین. وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون.